امروز پنجشنبه ششم ژانویه 2022 برابر با 16 دیماه 1400 خورشیدی است. این جلسه آخرین جلسه برای فصل کتاب تاریخ اندیشی سیاسی جدید در اروپا، دفتر سوم، نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی، فصل مربوط به دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز است. مفهوم کانونی این دو فصل اول کتاب نظام‌های نوآیین در اندیشه سیاسی مفهوم حاکمیت بود و پیش از این 9 جلسه آقای هاشمی درباره ژان بودن صحبت کرد. این 16 جلسه است که فصل هابز رو دنبال میکنیم. 3 جلسه هم جداگانه اختصاص دادیم به خود کتاب لویاتان که یک بخشهایی از اون، در واقع قسمتهایی از بخش در باب انسانش و مجزا از این فصل از کتاب خوندیم. اگر این جلسه فرصت پیدا کنیم در قسمت پایانی یک خلاصه فشرده ای از بحث دو فصلی که بهش اشاره کردم خواهم گفت. اگر فرصت نشد میماند برای دور بعد که کتاب رو قصد داریم ادامه بدیم. در جلسه گذشته در ارتباط با معنای لویاتان از دیدگاه کارشمیت که اون رو نخستین نظریه منسجم دولت تمام عیار توضیح داده بود یه مقدار خوندیم، صحبت کردیم و گفتیم که کارشمیت گفت که هم گفت که لویاتان دولت تمام عیاره، ولی در این حال گفت که هابز با ایجاد یک تمایزی میان دو حوزه عمومی و خصوصی نطفه نظریه لیبرالی دولت جدید را هم خودش در واقع اونجا مطرح میکنه و این نطفه نظریه لیبرالی رو در واقع کارشمید میگه نطفه مرگی اعلام کرد که لویاتان نیرومند را از درون نابود کرد. اینو به عنوان تیتر و سرفصل موضوعی که میخوایم از کتاب بخونیم و راجبش صحبت کنیم دارم مطرح میکنم. در قسمت‌های پایانی جلسه گذشته به این قسمت رسیده بودیم، به این پاراگراف، اینو دارم مطرح میکنم که کارشمید به چه معنا گفته بود که نطفه مرگ لویاتان توسط خود هابز که در واقع مؤسس دولت تمام عیار بود همونجا ریخته شده بود و این رو و گفت که این از خلاف آمد عادت بود که خودش بر خدای میرای خودش، اون قسمت خدا بودنش مهمه که بزرگ بود و قدرتمند بود و میگه خودش با این کاری که کرد بر میرایی خدای خودش فائق آمد. این موضوع رو از صفحه 155 با چند پاراگراف دنبال میکنیم، در دقایق پایانی جلسه گذشته یک اشاره‌ای به این قسمت ها شد، ولی گفتیم که دوباره این رو مرور خواهیم کرد که ببینیم که این دو حوزه خصوصی و عمومی که هابس نطفه هاشو مطرح کرد چه کار کردی و چه آثاری در واقع زوال و تباهی دولت تمام عیار هابس به لحاظ نظری گذاشته است. صفحه 155 میگه این تمایز که حالا بعداً توضیح داده خواهد شد میان دو حوزه خصوصی و عمومی در اجمال آن در لویاتان تامس هابس به گونه ای که اشمید توضیح داده است گام نخست در محدود کردن دولت تمام عیار بود که از خلاف آمد عادت نخستین نفذری پرداز مهم اقتدار دولت در دوران جدید یعنی هابس در رساله خود نطفه آن را پروراند. چند سالی از انتشار لویاتان هابس نگذشته بود که چشم نخستین یهودی لیبرال منظور اسپینوزاست بر این شکاف یعنی شکاف دو تا حوزه عمومی و خصوصی که به زحمت قابل دیدن بود یعنی در نظریه هابس به زحمت قابل دیدن بود افتاد و همو در آن شکاف گسل عظیمی را تشخیص داد که لیبرالیسم جدید در کام آن فرو خواهد رفت. این پاورقیشو میخونم چون خیلی خیلی مهمه. میگه اشاره به نظر کار اشمید را با توجه به تأکید او بر تمایز میان دو حوزه عمومی و خصوصی آورده ایم. اشمید در سالهای پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و پس از آن نظریه پرداز حقوق عمومی ناسیونال سوسیالیسم بود و تفسیر او از اندیشه سیاسی هاب و بویژه جایگاه لویاتان در آن نیز کوششی برای توضیح افسانه دولت تمام عیار یا در توتال اشتاد است. اینو دیگه حداقل میدونیم که کار اشمید به شدت علاقه داشت به یک دولت قدرتمند تمام عیار و از اون دفاع میکرد. یکی از مفسران اندیشه سیاسی هابس در مقاله ایرادهای وارد بر تفسیر اشمید را به تفصیل آورده است که موضوع بحث ما نیست، اما این نکته در آن مقاله دارای اهمیت است که به نظر مؤلف اشمید برای اینکه بتواند سنتی یهودی برای نظریه لیبرالی دولت جدید جعل کند سهم هابس در این بحث را تنها به مورد اعتقاد به معجزه که در متن آوردیم محدود کرده و موارد دیگری را که هابس برای وارد کردن تمایز دو حوزه عمومی و خصوصی با آنها استناد کرده مورد بحث قرار داده است.
نداره.
آره این یک کمی باستی یه توضیح بدیم راجبش. این دو تا حوزه عمومی و خصوصی حالا توی مباحث مسیحی ریشه داشته، در مباحث فلسفی هم بوده، در حقوق رومی و اندیشه های باستانی هم شکلهای دیگه‌ای داشته، ولی اساسش به ظاهر و باطن برمیگرده، یعنی شما آن چیزی که حالت باطنی دارد و شما اون رو در بیرون که حوزه قانون و تنظیم مناسبات حقوقی انسان هست نمیتونید اونو ببینید و اون هیچ فونکسیونی نداره. مثلا شما اشاره میکنه، میگه که آیا حاکمی اگر بگه که شما به مثلا عیسی مسیح یا به پاپ اعتقاد داشته باشید، ایمان بیاورید یا نیاورید، آیا اینو میشه اصلا به قانون در آورد؟ این اگرم طرف بگه گوش به حرف حاکم بده، در واقع یک چیز ظاهری است و یک چیز واقعی نیست. یعنی و هر چیزی هم که ظاهر باشه ظاهره، با باطن فرق داره. شما باطن را نمیتوانید به قانون در بیارید و با قانون اون رو توضیح بدید یا کنترل کنید یا تحت اداره مثلا یک حکومتی قرار بدید. بعد هابس گفته بود که این حوزه خصوصی فقط از روی باطن، از توی باطن آدم ها ریشه نداره، برخشون در هوا و هوس انسان ها هم ریشه داره. شما آدم هایی هستن که هوا و هوس های متنوع و مختلفی دارن، حتی آدم هایی هستن که نوعی جهل و خرافه هم به قول معروف یدک میکشن و اینا در درون افراد هست و خود اینا وقتی که کار بکنه، گرچه به صورت فردی است ولی یک اثراتی رو توی مناسبات اجتماعی میذاره. بعد مثلا به فرض چیزایی مثل معجزه، نمیدونم خرافات، نمیدونم چیزای ساختگی، نمیدونم هوا و هوس فلان، اینا رو به عنوان گرایش ها و تمایلاتی که میتوانند در جامعه تنش ایجاد کنند و دو تا حوزه عمومی و خصوصی رو با همدیگه مخدوش کنن و اینا رو به یک وضعیت بسیار پرتنشی تبدیل کنه و اون باعث بشه که دولت تمام عیار اون خاصیتش ضعیف بشه یا خاصیتش رو از دست بده. در هر حال از نظر اونجا که من متوجه میشم، از دیدگاه کارشمید نظریه پردازی در باره دولت لیبرالی چیز امر میمون قابل دفاع و مثبت تلقی نمیشه و به خصوص اون موقع هم که کارشمید نظریه پردازی میکرد، پیش از ظهور هیتلر که به دلیل فقدان یک دولت قدرتمند آلمان دائم در یک حالت نابسامانی به سر میبرده به دنبال جمهوری ویمار و اصلاحاتیز و اونا بیشتر حقوق یک گرایشی در آلمان که گرایش مهم قوی هم بوده، این بوده که طرفدار یک دولت مقتدر بودن که بتواند اینجا جامعه رو کنترل کنه و جامعه رو از حالت آشفتگی و پریشانی نجات. دولت لیبرالی یعنی دولتی که نوعی آزادی توش هست، نوعی تنوع توش هست، گرایشات مختلف رو تحمل میکنه و معنیش در مقابل دولت تمام عیار یه چیزی. کارشمید اون مفسر که پایین اسمشو نوشته در پانویس کتاب، اون مفسر میگه که اشمید به عمد نام هابس رو به عنوان نخستین مؤسسه نظریه لیبرالی نمیاره و اونو منتسبش میکنه به اسپینوزا چون یهودی اسپینوزا و میخواد از این طریق یهودی ها را بیشتر مورد تهاجم و حمله قرار بده. این نکته‌ای که داره میگه من اینجوری متوجه میشم، اینجوری میفهمم. البته هر دو به اصطلاح این چیز بودن، ولی میگه که چون قبلا یک قسمت‌هایی از متن رو اگر آدم بخونه توی دیتیلز متوجه میشه که بر سر همین مسئله معجزه و خرافات و بعداشت‌های دینی که وجود داشته هم هابز صحبت میکنه و بعداً اسپینوزا هم اونو ادامه میده، ولی میگه که اشکار اشمید به عمد یک سری از توضیحات هابز رو به عنوان اجزاء بحثش در مورد دو تا حوزه باطنی و ظاهری اینا رو کامل بهش اشاره نمیکنه، فقط قسمتایش رو اشاره میکنه که بتونه این نفع رو داشته باشه که فقط این نظریه پردازی دولت لیبرال رو اختصاص بده به اسپینوزا. حالا من اینو دوباره یک بار دیگه میخونم. اشمید در سالهای پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و پس از آن نظریه پرداز حقوق عمومی ناسیونال سوسیالیسم بود و تفسیر او از اندیشه سیاسی هابز و به ویژه جایگاه لویاتان در آن نیز کوششی برای توضیح افسانه دولت تمام عیار است. یکی از مفسران اندیشه سیاسی هابز در مقاله ایرادهای وارد بر تفسیر اشمید را به تفصیل آورده که موضوع بحث ما نیست، اما این نکته در آن مقاله دارای اهمیت است که به نظر مؤلفی که اشمید رو نقد میکنه، اشمید برای اینکه بتواند سنت یهودی برای نظریه لیبرالی دولت جدید جعل کند، بگه این کار یهودی هاست.
منظور دولت جدید کدوم دولت داره صحبت میکنه؟
نظریه لیبرالی دولت جدید جعل کند. سهم هابز در این بحث را تنها به مورد اعتقاد به معجزه که در متن آوردیم محدود کرده و موارد دیگری را که هابز برای وارد کردن تمایز میان دو حوزه خصوصی و عمومی به آنها استناد کرده مورد بحث قرار نداده است. حالا این از جمله اینه که مثلا هابز اشاره میکنه که چیزی مثل ایمان زیر بحث حوزه خصوصی قرار میگیره، برای اینکه ایمان رو شما نمیتوانید نه از کسی با دستور بگیرید نه با دستور میتوانید به کسی وارد کنید. و حالا میخونیم این باطن و ظواهر، یعنی همون ظاهر و باطن. همون مؤلف مینویسد تمایز میان درون و بیرون یا ظاهر و باطن در کانون نظام هابز قرار دارد، جایی که اشمید نمیخواست ببیند. به همین دلیل او مسئولیت آن را بر عهده اندیشمندان یهودی که به دنبال هابز آمدند گذاشته است. نکته مهم دیگری که در مقاله یاد شده بر آن تاکید شده این است که استناد اشمید به نظریه حاکمیت ژان بودن و هابز مبنی بر اینکه حاکمیت ناظر بر تصمیم در شرایط و در مورد استثنایی است درست نیست، زیرا در نظریه آنان اصل بر قاعده بود و استثناء میبایست با توجه به قاعده کلی فهمیده میشد. میدونیم که هابز چه کارش مید گفت که اساسا دولت و حاکمیت کارشون اینه که در شرایط اضطراری و استثنایی تصمیم بگیرن و این نویسنده منتقدش میگه که اون اصلو بر استثناء میذاشتن برای توضیح حاکمیت، در صورتی که میبایست برعکس باشه. در حالی که در نظریه اشمید اصل بر استثناست و استثناء قاعده است. یعنی اشمید با این توضیحی که دولت و حاکمیت در کارشون تصمیم در شرایط استثناء و استراره، اینو تبدیل کردن که خودش استثناء بود، اینو تبدیل کردن به قاعده و حاکمیت رو اینجوری توضیح داد. او می نویسد نقش توانایی وضع قانون و نسخ آن که در نظریه های حاکمیت بودن هابز بر عهده قدرت حاکم گذاشته بیشتر از آن که تعلیق نظم حقوقی موجود باشد، تضمین انسجام و تداوم آن است. حاکمیت در نزد بودن، دو خط پایین تر، حاکمیت در نزد بودن و هابز بیشتر از آن که با استثناء تعریف شود و ناظر بر نظریه تعلیق نظم حقوقی باشد، برعکس ناظر بر قرار دادن استثناء در تحت قاعده کلی و تضمین تداوم نظم حقوقی است. این از این نظر خوندم که یک مقدار آشنایی هم با این یه مقدار بیشتر روشن بشه، هی جست گریخته با نظریه کارشمید که از نظریه پردازان مهم حقوق عمومی است که وظیفه دولت و حاکمیت رو همون تصمیم در شرایط اضطراری و استثنا میدونه، یه مقدار آشنا شده باشه. بله، از صفحه 156 میخونم، 4 خط پایین تر. این میگه او نیز مانند هابز، اینجا او به اسپینوزا برمیگرده، در واقع به جای او میذارم اسپینوزا. خط 5 اسپینوزا نیز مانند هابز به رغم اینکه توضیح داده بود که قدرت دولت میتواند برای تامین صلح و امنیت ظواهر آیین‌های مذهبی برای تأمین صلح و امنیت ظواهر آیین‌های مذهبی را تنظیم کند و اینکه همه امور مربوط به دیانت زمانی قدرت قانونی پیدا می‌کند که از فرمان قدرت دولتی ناشی شود و هر شهروند باید تابع آن باشد، اما بر آن بود که این دستور قدرت دولت تنها ناظر بر ظواهر است. یعنی در دستگاه اندیشه سیاسی اسپینوزا که ما حالا اینجا موضوع اصلی ما نیست، میگه که اسپینوزا هم میگفت که حتی در مواردی بایستی توی دورای خودش که جنگ‌های مذهبی و جنگ‌های فرقه‌ای در اوج خودش بود و آتش جنگ‌های فرقه‌ای همه جا رو می‌سوزوند، به این اشاره میکنه که قدرت دولت میتونه حتی ناظر بر آیین‌های دینی و مذهبی هم باشه و اونا رو کنترل کنه، ولی خود اسپینوزا به این واقف بود که این در وجه ظاهری ماجرا معنا کار میتونه بکنه. یعنی اگر یک دولتی بیاد بگه که چگونگی اداره کلیسا یا نمیدونم تعیین پاپ یا نمیدونم قوانین دینی، حالا مقررات دینی میبایست زیر نظر دولت باشه، میگه این ممکنه برای آرامش جامعه و جلوگیری از جنگ های فرقی و دینی کمک کنه، ولی میگه ولی واقعیت امر اینه که باطن آدم ها رو نسبت به این اعتقاداتشون اون نمیتونه روشنه، اون نمیتونه تعیین کنه، اون باطن آدم ها نسبت به اعتقاداتشون سر جای خودش خواهد موند، اون هرگز نمیتونه تحت کنترل دولت در بیاد. هیچ دولتی نمیتواند به کسی بگه تو اعتقاد به این داشته باشی یا نداشته باشی، این کارو بکن یا نکن، به خصوص اونجایش که جنبه ایمانی و اعتقادی داره توجه داشته باشی. تنها ناظر بر ظواهر است، اگرچه در رساله هابز نیز تمایز میان این با باطن یا باطن و ظواهر رو من مفرد میخونم همه جا، اگرچه برای اینکه راحت تر فهمیده بشه من، اگرچه در رساله هابز نیز تمایز میان باطن و ظاهر در نطفه وجود داشت، اما فیلسوف یهودی یعنی اسپینوزا تا جایی در واپسین نتایج آن توضیح پیش رفت که نظریه لویاتان را به نقیض آن تبدیل و روح درونی آن را خالی کرد. یعنی چی؟ اشمیت در بیان نظر خود به این فقره از رساله اسپینوزا اشاره می کند که نوشته بود منظور من نتایج عملی تقوا و مراسم مذهبی ظواهر است، نه خود شور ایمان و نه اعتقاد درونی به خداوند، زیرا شور ایمان و تقوا در قلمروی حقوق فرد قرار دارد. یعنی این در حوزه خصوصی میره. اگر توضیح دوستان کسی توضیح سوالی صحبتی چیزی داره نداره من ادامه بدم، وگرنه مکس کنم تا گفته بشه. خب
در حقیقت بحثی که من سوالم برای تفسیر، در حقیقت این کسی که اشمیت رو داره تفسیر میکنه میخواد بگه که در حقیقت نظرات هابز رو در حوزه عمومی و خصوصی رو برعکس کرده از کل جریان.
یک بار دیگه بگید من درست متوجه نشدم.
از دیدگاه شمی در حقیقت هابز رو نقد کرده یا حالا نظراتش رو توضیح داده، جای خصوصی و عمومی رو با هم دیگه عوض کرده، ولی اینجا نقش مذهب رو، نقش یهودی بودن این فیلسوف رو نمیدونم که چرا به عنوان مثال میاره.
اونجور که من متوجه میشم، اگرچه این بحث ظاهر و باطن و یا فلسفی درش حوزه عمومی و خصوصی به نوعی یک سوابقی داشته، ولی به عنوان به عنوان مفاهیم جدید در اندیشه سیاسی جدید توسط هابز آغاز می شود و شروع به مطرح شدن می کنه و طبیعتاً اسپینوزا هم ادامه دهنده اونه. اسپینوزا به خصوص دین رو و حالا جنبه ایمانی و اعتقادی اون رو در دو حوزه مفهومی، حوزه خصوصی و عمومی وارد میکنه، اون بستش میده این بحثو و ریشه یک دولت لیبرالی در این قرار میگیره که شما اول دولت تمام عیار رو بگیم. دولت تمام عیار معنیش این میشه که افراد به مثابه فرد، به قول معروف، حقوقشون رو یک بار برای همیشه به حاکم انتقال میدن و دیگه سهم و نقشی در اون دولت تمام عیار ندارن. ولی هابز وقتی که این بحث خودش رو ادامه برای تعریف دولت این کارا رو میکنه، همون جور که خوندین دیدیم که گفت که البته حاکم اگرچه قدرت مطلق است، ولی انسان به مثابه انسان همه حقوقش رو به حاکم انتقال نمیدهد، برخی از حقوقش رو پیش خودش برای همیشه داره، از جمله اینکه حق صیانت نفس. حق صیانت ذات. یعنی این که حتی اگر حاکم به من بگه که با همه این که اون قدرت مطلقه و من حقوق خودم رو به اون واگذار کردم، اگه به من بگه خودتو بکش، من اجازه ندارم مثلا به اون حرف اون گوش بدم. این چی؟ این در واقع بیشتر میخواد بگه که هابس آغاز کننده تبیین دو مفهوم حوزه عمومی و خصوصی است که توسط اسپینوزا ادامه پیدا میکنه، به خصوص با مباحث دینی، ایمان و اعتقاد، که حالا اینش مهم نیست، مهمتر اینه که ما حالا کم کم میخوام بیایم به یک مفهوم دینی که تا حدودی بیشتر دینی است به نام وجدان برسیم، و اینکه این وجدان بعداً به اصطلاح چه تحولاتی پیدا میکنه و تا خود کانت ادامه داره، اگرچه خیلی خیلی به اختصار فقط یک نشانه ها و اشاراتی به این هست. یک کمی من جلوتر برم فکر میکنم که این بحث بیشتر روشن میشه، وجوهش پیچیده است، بحث ساده ای نیست. و بله شما هم شاید صحبت
شمید آگاهانه از این گرایش های لیبرالی هابس و سرکوش میگذاره و تنها گرایشی که دولت تمام کمال هست ازش استفاده میکنه و این گرایش های لیبرالی رو میگه به اسپینوزا نسبت میده.
یهودیه، مال یهودیه،
برای که تفکر ضد یهودیش به همین دلیل. ولی در واقع فهوای کلام اون که منتقد اشمیته اینه که این نطفه ها در هابس بوده ولی اسپینوزا اینا رو تقویت کرد. فرقای کلامش اینه و این حرف اشمید اشتباهه. اشمید برداشت سیاسی از این.
زیاد، بله کاملا درست. منم اینجور میفهمم. کجا بودم؟ بله، اگرچه در رساله هابس نیز تمام تمایز میان باطن و ظاهر در نطفه وجود داشت، اما فیلسوف یهودی تا جایی در واپسین نتایج آن توضیح پیش رفت که نظریه لویاتان را به نقیض آن تبدیل و روح درونی آن را خالی کرد. یعنی اون توتالیتر، اون برداشت توتالیتری که از دولت و قدرت یه عده از هابس میکنن، گفته میشه که این اصلا برداشت غلطی است و خود هابس و بعدن اسپینوزا اون روح توتالیتر رو که یه عده از اون میخوان استنتاج کنن اینو از درون خالی کرد. در بیان نظر خود به این فقره از اشاره میکند که نوشته بود، اسپینوزا این گفته بود: منظور من نتایج عملی تقوا و مراسم مذهبی ظواهر است، نه خود شور ایمان و نه اعتقاد درونی به خداوند، زیرا شور ایمان و تقوا در قلمرو حقوق فرد قرار می گیرد، یا حقوق فرد. ادامه می دم از صفحه 157، همون خط اول. اشمید در توضیح دو دیدگاه متفاوت هابس و اسپینوزا به اجمال می نویسد: در نزد هابس صلح عمومی و حقوق قدرت حاکم در اولویت قرار داشت، آزادی اندیشیدن فردی صرف امکانی بیش نبود به عنوان قیدی نهایی و فرعی. یادمون اگه باشه هابس تمام مدت که به قدرت حاکم و حق و حقوق قدرت حاکم اشاره میکرد و حتی به مطلق بودن قدرت حاکم، اونو نهایتا در خدمت صلح، برقراری صلح و تأمین و تداوم صلح اونو توضیح میداد. هابس همواره اون رو اون قدرت توتال اشتات رو در واقع یا دولت تمام عیار رو فقط برای دفاع از صلح مطرح میکرد. چند خط پایین تر میگه اگرچه مفسران اندیشه سیاسی هابس بر تفسیری که اشمید از معنای لویاتان عرض کرده از خورده ها گرفتن، اما این تفسیر او از برخی جهات با آنچه پیشتر از اشتقاس نقد کردیم که اندیشه سیاسی هابس را به اعتبار سرچشمه لیبرالیزم دانسته بود همسانی هایی دارد و به ویژه از این حیث جالب توجه است که دیدگاه هابس را آغاز جریانی در فلسفه سیاسی می داند که به رغم تمایزهای اساسی آن با جریان لیبرالی تا کانت ادامه پیدا کرد، تمایزی را که تامس هابس این تو پیش از اونم راجع به این ویژگی اندیشه سیاسی هابس که راجبش صحبت شد از اشتقاس هم خونده بودیم و اشتقاس هم همین نه اینجا اشارش بونه. میگه تمایزی را که تامس هابس دو حوزه خصوصی و عمومی وارد در دو حوزه خصوصی عمومی وارد کرد، همون جور که کارش میتم گفته، نظریه پردازانی مانند اسپینوزا، پوفندورف همین حقوقدان هم دوره حقوقدانان طبیعی مدرن آلمانی است، همین اگر تو خاطرم درست باشه مال یکی از شهرهای همین براندنبورگ بود باشه، همین کریستیان تومازیوس، کریستیان ولف هم عصر کانت و حتی کانت بس دادن. اینا همه ادامه پیدا. حالا هی توضیح داده میشه این حوزه عمومی و خصوصی که چه معانی و چه ابعادی این بحث به خودش میگیره. اندیشه تمایز میان دو حوزه درون و بیرون یا خصوصی و عمومی در تاریخ اندیشه در اروپا با هابس آغاز نشد، پیشتر با آگوستین قدیس و توماس قدیس بحث در باره وجدان مؤمن مسیحی از مباحث مهم الهیات مسیحی به شمار می آمد. این که وقتی ما هنوزم یکی به یکی میگه وجدان داری، آیا تو وجدان داری یا نه، این یک چیز امر بیرونی ظاهری نیست. این اگرچه امروز وجدان حتی یک کمی بار عرفی هم به خودش گرفته، در خیلی از اوقات محاوره ها، چند روز پیش یه فیلمی می دیدیم طرف به اون گفت که تو مگه مثلا باور اعتقاد نداری، دین نداری، گفت من دین ندارم ولی وجدان دارم. حالا خود وجدانم یک ریشه چیزی از دینی داره، ولی در این حال یک هممون یک بار معنایی عرفی هم براش تا حدودی میشناسیم، ولی ویژگی سرشت اصلیش اینه که درونیست، درون انسانه، یعنی شما نمیتوانید اونو ببینید و به صورت ظاهر دیده نمیشه. خب مسیحی ها هم که اساسا دین مسیح هم ایمانش به دیانت خودش به صورت یک امر باطنیست، یعنی مسیحی فقط بایستی از درون قبول کنه که ایمان داره به خدا پسر و روح القدس و این مسیحی میشه. ما با دین اسلام حالا و به خصوص نوع شیعیش که خیلی خیلی تفاوت داره، ما همین امروز حالا اگرچه دین اون دین قسمت ایدئولوژیک شده حاکمه، ولی خودشون خیلی رسمی مثلا میخوان یه نفر رو رد صلاحیت کنن یا تایید صلاحیت کنن، میگه التزام عملی به دین نداره، یعنی یعنی من نمیبینمش. وقتی آقای جنتی میگه التزام عملی نداره، یعنی مثلا نماز جمعه نمیاد، یعنی پیشونیش مثلا کبره نبسته، یعنی مثلا نمیدونم تظاهرات دینی نمیکنه، یعنی کاملا یک چیز بیرونی، یک امر بیرونی، ولی باطنی و وجدانی کاملا متفاوته. تفاوته، یکی از تفاوت‌های عمده دین اسلام با دین مسیحی همین باطنی و ظاهری بودن این دوتا دینه.
البته من فکر کنم پروتستان شما وگرنه کاتولیک ها میگفتن،
بله،
به سوزونتش میگفت، میگفت بابا من به مسیح ایمان دارم، میگفت نه تو دروغ داری میگی، پنهان داری میگی، من درون تو رو میدونم که تو ایمان نداری، باز سوخته بشی، جادوگری.
البته من شما درست میگید، با قید این نکته که مسیحیت هم برای یک دوره طولانی تاریخی کاملا برد ایدئولوژیک هم پیدا میکنه، یعنی کاملا جنبه با ایدئولوژیک پیدا میکنه و برای حفظ قدرت همه جور توجیهی رو از دیانت میکنه و حتی شرع به صلاح جدیدی رو تدوین میکنه. اینم هست.
منظورم اینه که در زمانی که قبل از این اصلاحات،
بله،
کاتولیکام، حتی خود کاتولیکا اصلاحاتی وجود آوردن که،
بله،
بعضیا معتقدن که از اصلاحات پروتستانتان هم عمیق‌تر بود.
بله.
اونا گذاشتن کنار. ولی در واقع اونها هم که بنیاد به صلاح کاتولیکام چون شرع یهودی رو قبول کرده بودن، در یک کتاب شرعیشون همون کتاب چیزی یهودی بود، اونا هم ظاهر بیرونی داشتن، ولی به اصطلاح اون مسیحیت اولیه که در ادامهش در رنسانس تو پروتستانت ها اومد، در واقع اونا هم میگفتن که ما هیچ واسطه ای نمیخوایم، یعنی ما در اون خودمون با ارتباط با،
بله، از اساس پروتستانتیسم هم همین بود دیگه. مارتین لوتر اومد گفت که اون چی که شما دارید میگید به اصطلاح اینا در واقع ساخته و پرداخته دست شماست، اصلا ربطی به مسیحیت نداره، مسیحیت
دلال نمیخواست.
نه
آره دیگه، همین که میگه که یعنی در واقع تو این هیته شما نمیتونی به من بگی که من چگونه ایمان داشته باشم.
ایمان داشته باشم، بله، من باید ایمان داشته باشم. بعد بله میگه که بحث درباره وجدان مؤمن مسیحی از مباحث مهم الهیات مسیحی به شمار میآمد و به ویژه با اصلاح دینی نیز بار دیگر بستی پیدا کرد. یعنی یک وسطش دستگاه کلیسا و پاپ میاد اون وجدان مؤمن مسیحی رو میخواد دستکاری کنه، ولی میگه با رفرماسیون، با اصلاح دینی، یک دوباره بار دیگر بستی پیدا کرد. الهیات اصلاح دینی در کوششی برای رهایی وجدان مؤمن مسیحی از قیدهای دستگاه کلیسا، وجدان را به عنوان ساحتی آزاد و مستقل از هر اجبار و اکراه بیرونی فهمید. اینا از ویژگی‌هاش دیگه. میگه وجدان رو یک ساحتی، یک فضایی، یک جایی هست که هیچ نه اکراهی توش هست، نه اجباری توش هست، نه عوامل بیرونی میتونه توش دست به نقش ایفا کنه، و اینجوری توضیحش داد. دفاع از آزادی وجدان در کشورهای گروه‌هایی از مردم آن به جنبش اصلاح دینی پیوسته بودند، در مواردی به تنش‌های اجتماعی و سیاسی دامن زد و در کشورهایی نیز منجر به جنگ‌های داخلی شد. خودش دوباره منجر به جنگ‌های داخلی شد. هابز شهروند کشوری بود که پراکنده شدن نظریه اصلاح دینی در آن کشور دهه‌هایی از ناآرامی‌ها و تنش‌های داخلی را به دنبال آورده و انقلابی سیاسی سامان کهن نظام سیاسی آن را برهم زده بود. اگه یادمون باشه مربوط به اون دوره است که چارلز اول اعدام میشه و برای یک مدت کوتاهی انگلستان جمهوری اعلام میشه و اون منظورشونه. هابز سالهایی از این دوره را در فرانسه به سر می برد و از دور در باره حوادث دو کشور انگلستان و فرانسه تأمل می کرد. در فرانسه این به لحاظ فلسفی و تدوین اندیشه سیاسی و که بر مبنای مفاهیم استوار هست، دقت کنیم ماکیاولی که پیش از اینهاست تحت تأثیر حوادث تاریخی ایتالیاست و جمهوری های مستقل ایتالیاست که کتاباشو می نویسه. هابز هم تحت تأثیر جنگ های و حوادث که همش جنگه، همشون جنگن، همش زد و خورده، و هابز هم تحت تأثیر فرانسه و انگلیس نظریات فلسفی خودشون، یعنی متأثر از یک واقعیت‌های بیرونی است که اونا رو می‌بینن، تأمل می‌کنن و اونا رو سعی می‌کنن با تأملی بر اونها معنیشو بنویسن و تدوین کنن. در واقع اندیشه سیاسیشون اینجوری شکل میگیره، یعنی یک چیز خیالی ماورایی، نمیدونم ساختگی، نمیدونم بی ارتباط با واقعیت نیست، اگرچه مفاهیم انتزاعیست ولی متأثر از حوادث تاریخی و واقعیت هاییست که رخ داده، اونا رو فقط با مفاهیم معنی میکنه و توضیح میدهند اندیشمندان سیاسی.
یعنی به قول خود معروف اون وقایع و حوادث شرایط امکان این اندیشیدن رو فراهم کرد.
بله درست. هابز سالهایی از این دوره را در فرانسه به سر می برد و از دور درباره حوادث دو کشور انگلستان و فرانسه تأمل می کرد. در فرانسه به رغم انگلستان که به اصلاح دینی پیوسته بود، اما مخالفان اصلاح دینی نیز هنوز قدرتی داشتند. آره، فرقشون هم این بود، انگلستان پروتستانت ها توش برتری پیدا کردن، توی فرانسه کاتولیک ها. قدرت مستقل پادشاه توانست در فرانسه قدرت مستقل پادشاه توانست بر انشعاب‌ها و تنش‌های داخلی فائق آید. می‌دونیم هم که چجوری فائق آمد. و تمرکز سیاسی بی سابقه ایجاد کند. هابز در سال‌های اقامت در فرانسه، چنان که راینهارد کوزلک توضیح داده است، گشیش شرایبر، یعنی تاریخ نویس نبود. میگه که کوزلک میگه هابز گشیش شرایبر یعنی تاریخ نویس نبود، یعنی کارش تاریخ نگاری حوادث کشور حالا یا فرانسه یا انگلیس نبود، بلکه اندیشمند تاریخ بود. گشیش دنکر. به نوعی من کوشش کردم خیلی ساده همین با دو جمله قبلی که گفتم تفاوت در واقع گشیش دنکر رو توضیح دادم که با تدوین اندیشه سیاسیش با یک مفاهیمی حوادث رو روشون دنکن کرده و توضیح داده، یعنی تاریخ گشیش دنکر یعنی متفکر تاریخ، و میخواست راهی برای بیرون آمدن از بنبست جنگ داخلی پیدا کند. ماکیاولی هم همینو دنبال میکرد قبل از اینا، هم راهی برای خروج از جنگ و هم متحد کردن شهرهای جدا شده از همه ایتالیا. اما پاسخی که او برای آن پیدا کرد از الزامات وضع آغازین فراتر می رود. کمی پایین تر، چهار خط پایین، اهمیت هابز در این بحث به این نکته مربوط می شود که اصطلاح وجدان داسگویسن، اهمیت هابز در این بحث به این نکته مربوط می شود که اصطلاح وجدان داسگویسن را که مفهومی مبهم بود، الانم مبهمه. ما وقتی میخوام وجدان رو تعریف کنیم خیلی قلمرو تعریفی مشخصی نداره، ای باید با مثال و با این ور اون ور کردن به هم دیگه بفهمونیم که منظور از وجدان چیست. و از قلمرو باور درونی، همون گزینونگ، و خصوصی فراتر نمی رفت، به کار نبود، به وجدان رو به کار نبود و مفهوم عقیده یا مینون را جانشین آن کرد. خیلی خیلی مهمه در اندیشه سیاسی جدید به جای وجدان، به جای باور درونی، مفهومی تا می شود گفت عرفی درست میکنه که در واقع به نوعی با حقوق فردی آدم مربوط میشه که هر فردی حق نظر و مینون میتونه داشته باشه. از اون بحث وجدان یک چنین چیزی رو مطرح.
اینو بعدا مثلا هگل اینو اینجوری میگه که در واقع اون چیزی که مورالیتت جامعه است، اون چیزی که زیته های جامعه است، اون جایش که با چیز فرد درست در نمیاد، یعنی تضاد و تناقضات مورال با چیز فردی، اون دیگه کاریه که وجدان انجام
میده.
من نفهمیدم یه بار
تضاد و تناقضات فرد با چیزهای مورال توی جامعه، یعنی یه چیزی که همه میگن همه میخوان انجام بدن و طبیعی است، توی یه جا میبینی نمیخوره، اونو میگه معناش وجدانه. یعنی یه جا تو همه دارن این کارو میکنن، تو میگی نه این نیست به نظر من. یعنی اونجا دیگه تو با چیز جامعه هماهنگ نمیشی، درون خودته. یعنی تعریف عرفی کرد ازش. حالا به قول تو شاید همین ماینونگ هم همون بشه. با اون چیزی که عمومیست، با اون چیزی که، چون اولا که وجدان که خب قانون نیست که بخوایم با قوانین تعریفش کنیم، باید با مورال ها تعریفش کنیم. یعنی اونجایی که مورال عمومی در مقابل فرد تو برات نامفهومه و فکر می‌کنی درست نیست، اونجا دیگه وجدان توه که میتونه عمل بکنه.
در حقیقت میشه مورال عمومی و مورال خصوصی دیگه، یعنی یک مورال
یعنی
درونی و بیرونی.
یه چیزی که عمومی میکنن،
بله،
مثلا درستم باشه، تو بهش تن میگی نه اینجوری نیست. یعنی اونجا تو اون آزادی رو داری، آزادی وجدان رو داری.
حالا هم اینا که گفته شد من فکر می‌کنم همه درسته، ولی موضوع اینه که مینونگ به فرد برمیگرده.
وجدان هم به فرد برمیگرده.
نه درسته، ولی وجدان یک محدوده گنگ مبهم تعریف نشده متصل به اعتقاد و ایمان و دیانت بود.
یعنی بیشتر
بله.
به ابراز
بله، ولی این داره بیشتر میخواد اینو بگه که هابز از اون کمک گرفت، از اون حوزه و کلمه یا مفهومی رو مطرح کرد که بار عرفی داشته باشه و انسان به عنوان انسان بتونه مینونگ خودش رو ابراز کنه،
بیان
کنه.
یعنی از جنبه درونی درش آورد.
بله، حالا توضیح میده، فکر کنم بیشتر. هابز واژگانی فرامذهبی به کار گرفت تا بتواند خود را فراتر از احساب قرار دهد و همه آنها را در تحلیل واحدی وارد کند. به نظر هابز در تنش‌های اجتماعی نه تنها عمل در برابر باور قرار می‌گرفت، بلکه هر باوری نیز در پیکاری با باورهای دیگر تنش‌هایی را ایجاد می‌کرد و بر اثر همین باورهای خصوصی بود که گروه‌های در عمل به پیکار با یکدیگر رانده شدند و منجر به جنگ داخلی شد. این بیشتر همون بار دینی و برداشت‌های دینی و به اصطلاح چیزهای درونی اونا رو اشاره
داره. اینجا صحبت از باور می‌کنه، این باور مترادف هست با ایمان؟
باور جنبه دینی شو، اون بار دینی شو مطرح مد نظرشه. بله. حالا توضیح میده، فکر میکنم یکم میریم هی جلوتر این بیشتر روشن میشه. کوزلک از هابز نقل میکند که در رساله درباره شهروند صفحه 159 خط ششم هفتم، کوزلک از هابز نقل میکند که در رساله درباره شهروند با تأکید بر اینکه اختلاف‌های فکری بسیار پرمخاطرند و تنش‌های بسیاری از آنها می‌تواند تولد یابد، نوشته بود عدم موافقت با کسی در موضوعی به معنای این است که او را به اشتباه در این باره متهم کنیم و این را می توان از این امر دریافت که بیشترین جنگ ها در میان فرقه های دین واحدی در یک کشور در گرفته است که بر سر نظریه ها یا سیاست عمومی بر نظرات یکدیگر پیچیدند. این جملات مال کوزلک بود. من برداشت کلیم اینجوریه که بیشتر میخواد بگه که اول این که فکر و همه چی که عملی میشه، همه چی که رخ میدهد از خلاصه ریشش در افکار متفاوت افراد یک جامعه است، به ویژه در دوره‌ای که داره اون موقع رو توضیح میده، برداشت‌ها و طرفداری‌های گوناگون از فرقه‌های دینی منجر به این تنش‌ها، این درگیری‌ها و نهایتاً جنگ‌های بی‌پایان می‌شد. یک چنین چیزی رو و در آخر میگه که بیشترین جنگ ها در میان فرقه های دین واحدی در یک حد. خب ما اینو در مورد دین اسلام هم داریم میبینیم دیگه، یعنی اصلا هیچ کس قبول نداره، هزار و یک فرقه توشه، آخرش هم تبدیل میشه به جنگ های فرقه‌ای دینی. که بر سر دیگه از این بیشتر این شیعه کشی و سنی کشی در قرن هابز، بیچاره اگر زنده بود 500 سال بعد رو میدید که این فرقه های مختلف دینی همدیگر رو چجوری سر میکنن، سر میبرن و تو با مدرن‌ترین سلاح ها همدیگر رو میکشن.
یه چیزی افتادم تو دانشکده علم سنت، همین آقای احمدی نژاد، اینا قبل از انقلاب یک نشریه در میارده به نام جیغداد.
به نام؟
جیغداد.
جیغداد.
تمامش علیه کمونیست ها. یعنی کمونیست ها وقتی دو نفر بشن نشاب میکنن. تمامش از اختلافایی که مثلا یکی توده پیکاری بود، یکی توده ای بود، یکی بیژن‌جنه، یکی مسعود احمدزاده بود. میگفت میخندیدن به ماها که مثلا اینها ببین چقدر اختلاف نظر دارن، چقدر بد. یواش یواش که با زندگی واقعی مواجه شدن الان میبینیم که در واقع همون بلا سر همه میاد. این نشریه آقای احمدی نژاد بیاری که اون موقع که اینا چیزی یواش یواش که وارد شدن آن حساب در درون خود شیعه چه بلایی سر همون.
بله، اون به جای این که بگه هر باوری اینجوری میشه سرنوشتش، گفته بود کمونیست ها اینجوری میشن. نمیدونم
ولی من اینجا سوالم اینه که الان صحبت کردیم که در حقیقت وجدان رو طور دیگه تعریف کرد یا عرفیش کرد به صورت ماینون در یعنی واژه مان. حالا این فوزاله که از بیان این که این باورها باعث جنگ ها میشه چه ربطی به این ماینون داره؟
اون یه
یعنی ماینونگ به همین دلیل ماینونگ ها آزاده دیگه، یعنی ماینونگ ها نباید به این اختلاف، یعنی اگر ماینونگ ها آزاد باشد هیچ دلیل بر نفی تو نمیشه، من ماینونگم رو میگم و نفی تو منجر نمیشه، در حالی که اون حرکت هایی که به چیزای درونی بود وجدان ها، یعنی تو انقدر به این مطمئنی که طرف مقابل رو کافر میدونی.
ولی همه اینا به یک چیز اعتقاد دارن، من اتفاقا برعکس فهمیدم، بکردم چون اعتقادات شخصی خود هر کنه، چون یه صحبت از باورها میکنه، باور رفتی با ایمان داره، عقیده یه چیزی که عینیه وجود داره، اختلاف نظرها وقتی به وجود میاد فرق نمیکنه چه ایمان درونی باشه چه بیرونی باشه، باعث اختلاف میشه دیگه. من اینو فهمیدم که اینو گزارید از طریق دیدگاه مذهبی بهش برخورد میکنه، ما داریم میگیم اسلام، همه اسلام رو قبول میکنن، یا مثلا مسیحیت، ولی توش فرقه های متفاوتی هست، اونجا برمیگرده به همون وجدانش یا به همون برداشت های دینیش، نه به اون باورهای عینیش. من اینجوری برداشت میکنم.
خب همینه، خب به نوعی درسته، اصلا صحبت یک بار سر اینه که در اندیشه سیاسی حالا اگر بشود گفت قدیمی یا کهن، یا در بحث‌های الهیات مسیحی دستگویسن، وجدان یک واژه کلیدی و مهمی بوده، خیلی از چیزا با اون توضیح داده می شده، یا اون گزینونگی که میگه که یک چیز درونیست. خب میگه که یک بار میخواد بگه که هابز کوشش کرد که این بحث هایی که جنبه درونی داشتن که مربوط به این بحث الهیات مسیحی میشد، که نهایتا اینجا که میگفت که جهان مزرعه آخرته، به چه معنا؟ یعنی این که انسان میاد از اینجا رد میشه تا بتواند در آخرت رستگار بشود. رستگار شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه جانش، روحش، نه جسمش، چون که اگر موضوع جسمش باشه که بایستی در همین جهان هوا و هوس و لایدنشافتاش اینجا تغذیه بشن و پاسخ داده بشه، این قسمت‌های واقعی عینی زمینیشو مسیحیت اینا رو هیچ کدومو اصلا کار به کارش نداشت، با چیزای باطنی درونی و وجدانی همه چی رو توضیح میداد. این بیشتر یک بار داره میگه که هابز میخواست با حتی این دستگاه واژگانی با اینا خداحافظی کنه، اینا رو کنار بذاره، اگرچه داره در حوزه خصوصی و حوزه عمومی داره بحث میکنه و اون وجدان هم در حوزه خصوصی قرار میگیره، میگه که اون به جای اینا مینونگ رو میاره. من
اگر که الان که وقت تمام شده
حتما،
ولی همین زیرش توضیح میده
و چه کار
کرد؟
بله الان نگاه کنم ببینم، بله وقتمون 159، اگر اجازه داشته باشم یه دو دقیقه کمتره اینو بخونم تموم بشه تا همه یه مقدار روشنم بشه. هابز بیشتر از آن که مضمون قانونها را که از اراده قدرت حاکم ناشی می شود، یادمون باشه بودن می گفت که این حاکم و قدرت حاکم نیست که قانونها را می نویسد، بلکه این حقیقته که در واقع قانونها را منجر می شود. خب اینجا ولی هابز گفته بود که اراده قدرت حاکم قانون رو می نویسه دیگه، هابز بیشتر از آن که مضمون قانونها را که از اراده قدرت حاکم ناشی می شود مورد بررسی قرار دهد، به عملکرد آنها نظر داشت. یعنی به مضمون اینکه اونا محتواشون چیه زیاد توجه نداشت، بلکه به عملکرد آنها نظر داشت که تأمین صلح و آرامش بود. خطکشش، معیار و محک سنجشش این بود که اون قانونها چقدر میتواند در دوره هابز صلح و آرامش ایجاد کنه. و برای رسیدن به این هدف این نکته را برجسته میکرد که تمایزی میان باورهای درونی و خصوصی و عمل بیرونی وجود دارد. او این تمایز را با توجه به واقعیت تاریخی زمان خود وارد کرد، اما از این تمایز که به نظر او پیامدی جز جنگ نمیتواند داشته باشد، به عنوان ابزاری برای تأمین صلح عمومی استفاده کرد. روشن این که هیچ چیز جدیدی توش نیست. او این تمایز، یعنی میان دو تا حوزه خصوصی و عمومی، که می توانست منجر به جنگ باشه، میگه که اصلا براش مهم نبود که محتوای اینا چیه. اون فقط میخواست یه کاری بکنه که صلح برقرار بشه. اگرچه این دو تا حوزه‌ام، یعنی شما نگاه کنید، منظورش اختلافات دینی است، منظورش باورهای متفاوته. میگید این نکته رو برجسته میکرد که تمایز میان باورهای درونی و خصوصی و عمل بیرونی، این که میتوانست پیامدی جنگ داشته باشه، اون میخواست هر جوری شده جلوی اینو بگیره. با توضیح این حوزه های خصوصی، حوزه عمومی و نمیدونم عمل، باور و فلان، میگفت همه هم مقام این اینه که اول اینکه قانون باشه، محتوای قانون هم مهم نیست، بلکه اینه که چقدر اون قانون میتواند صلح رو تأمین کنه و صلح رو برقرار کنه. این تا اینجا در قسمت دوم از صفحه 160 شروع میکنه. قطع میکنم تا قسمت دوم جلسه.